جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری مراسم سوگواری 28 صفر در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی بدون حضور عزاداران.
آغاز همایش فرهنگی هنری اشکواره حسینی به میزبانی آمول با بیش از 7000 اثر از حدود 4000 هنرمند و علاقمند از سراسر کشور.
اعلام فهرست نامزدهای 74مین دوره جوایز تونی برای برترین های تئاتر جهان در آمریکا.
و تغییر بنای 1000 ساله در بخش اروپایی استانبول به مسجد پس از اینکه از کلیسا به موزه تبدیل شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای عصرگاهی رادیو فرهنگ را خانم درویش حسینی و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
در سالروز شهادت امام هشتم، حضرت امام رضا علیه السلام جای جای ایران اسلامی بیرق‌های سیاه در هر کوی و برزن بر سردر مساجد حسینی ها، مناظر و اداره ها به اهتزاز در آمده است. در مشهد و رضا نیز سراسر شهر سیاه پوش است، شهری که هر سال در چنین ایامی پذیرای خیلی عظیمی از زائران بود، اما امسال حال و هوای دیگری دارد.
شاید هیچ کس فکر نمی کرد ایام پایانی ماه صفر باشد و عزاداری اطراف حرم رضوی اینقدر غریبانه و محدود.
خیلی دلگیره، چون دیگه هیئت ها می آمد اینجا شلوغ بود هر سال.
جمعیتی خوب مشخصه خیلی کمه، ولی عزاداری شده حال خودشو داره. عزاداری ها همچنان با وجاست،
همچنان الان هم با شکوه هست.
دلهای همه مردم مشهد از سوی داغدار عزای پیامبر اکرم و امام حسن مجتبی علیه السلام بود و از سوی دیگر هوایی همان ازدحام عزاداری زائران.
ما اینقدر اینجا سالهای قبل زائر دیده بودیم، واقعا امسال خیلی قصه داره. نمیدونم، حالا انشالله که این بیماری ریشه کم بشه.
امسال همه دلشون گرفته، همه نمیتونن آقا را زیارت کنن.
امسال خیلی غریبونه تر بود دیگه نسبت به سالهای گذشته.
هیئات مذهبی مشهد امسال به طور بسیار محدود و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در فضای مفروش شده خیابان‌های منتهی به حرم رضوی اقامه عزا کردند. در مراسم صبح روز شهادت نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم مطهر رضوی نیز حجت الاسلام رفیعی به سخنرانی پرداخت و بیان کرد:
امام عسکری فرمود مرزداران دین علمان، دستتون از دست عالم خارج نکنید. آقا رسول خدا فرمود اگر میخواید تو این فتنه موفق بشید، خود امام زمان فرمود ببینید کی قال الصادق میگه، کی قال الباقر میگه، کی از ما میگه. همین امام رضا که تو محضرش نشستید فرمود ما یه حرفایی داریم، این حرفا رو برای مردم بزنید، از ما اطاعت میکنن.
امروز و فردا در مشهد سیل دلهای عاشقی که نتوانستند به زیارت بیایند در حرم امام رضا علیه السلام پرواز میکند، اما امسال مردم مشهد نایب و زیاره همه هموطنان و محبان اهل بیت از سراسر جهان هستند. حسین شجاع، خبر رادیو زیارت، مشهد مقدس.
مراسم عزاداری سال روز رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام صبح امروز در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم که به علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار شد، حجت الاسلام کاشانی در سخنانی با بیان نکاتی از سیره نبوی و علوی توجه به نصرت الهی در محاسبات و خسته نشدن از مجاهدت در راه خدا را دو جزء مهم از عقلانیت برشمرد و گفت در برابر دشمن حتما باید با تمام قوا و استعداد به مقابله رفت، اما تاریخ اسلام نشان می‌دهد هر جا مسلمانان فقط به اسباب مادی متکی و به آنها مغرور شدند، نتیجه با ناکامی همراه بوده است. همچنین در این مراسم آقای مرتضی طاهری به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.
ادامه خبرها. همایش فرهنگی هنری اشکواره حسینی به میزبانی آمول آغاز شد. مسئول همایش فرهنگی هنری اشکواره حسینی گفت سومین دوره این اشکواره در بخش‌های شعر، نمایش خیابانی، عکس، سرود، متن ادبی با موضوع امام حسین علیه السلام، مدافعان حرم و بخش ویژه سردار سلیمانی تا سیوم مهر ماه برگزار می‌شود. حسین جوادی افزود 2000 اثر در بخش عکس و متن ادبی به دبیرخانه این اشکواره ارسال شد. او گفت بیش از 7000 اثر از حدود 4000 هنرمند و علاقمند از سراسر کشور به دبیرخانه این اشکواره استانی در شهرستان آمول ارسال شد. مسئول همایش فرهنگ هنری اشکواره حسینی با اشاره به اینکه همه آثار دریافتی در بخش‌های پنجگانه این اشکواره توسط داوران استانی و کشوری بررسی و منتخبان آنها نیز مشخص شدن افزود آثار بررسی شده در سالن‌های زیر پوشش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراکز دانشگاهی و مدارس، نگارخانه‌های فرهنگی و هنری و نیز نمایش‌های خیابانی برای تماشای عموم عرضه خواهد شد. آینه پایانی این اشواره سیوم مهر با معرفی سه اثر برتر در هر بخش برگزار می شود.
رادیوی مناسبتی وحدت از اول ربیع الاول روی آنتن می رود. مدیر رادیو وحدت گفت این رادیو از پس فردا همزمان با اول ربیع الاول تا هفدهم ربیع الاول 13 آبان روی موج 95.5 مگاهرتز روی آنتن می رود. مهدی مسعودی درباره اهداف راه اندازی رادیو وحدت گفت با توجه به اتفاقات اخیری که در جهان رخ داد، همچون توهین به پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه و بازنشر دوباره کاریکاتورهای شارلی ابدو و نگاه تفرقه آمیزی که در برخی کشورها به امت اسلام در حال گسترش است، این ضرورت احساس شد که رادیو وحدت در کنار شبکه‌های مناسبتی راه اندازی شود.
بنای هزار ساله کاریه در بخش اروپایی استانبول دوباره به مسجد تبدیل شد. این کلیسای پیشین ارتدوکس بازمانده از دوران امپراتوری روم شرقی است که پس از فتح استانبول به مسجد و سپس در دوران تأسیس جمهوری ترکیه موزه شده بود. همکارم گزارش می‌دهد.
برای گشایش مسجدی کهن آماده می شوند. بنای هزار ساله متعلق به عصر بیزانس در بخش اروپایی استانبول. کلیسای پیشین ارتدوکس پس از فتح استانبول به مسجد و در دوران جمهوری ترکیه به موزه تبدیل شده بود. حالا با حکم دادگاه عالی اداری و ابلاغ رئیس جمهوری ترکیه دوباره به مسجد تغییر وضعیت داد. پس از بنای تاریخی ایا صوفیه، این دومین بازمانده از دوران امپراتوری روم شرقی است که در سال جاری تغییر کاربری می‌دهد. مسجد کاریه در گذر زمان بارها ترمیم و بازسازی شده است. نقاشی‌ها و دیوارنگاری‌های این بنا از با ارزش‌ترین آثار این مجموعه به شمار می‌آید و بی‌شباهت به مجموعه تاریخی ایا صوفیه نیست.
قرار است به زودی در این مسجد پس از 75 سال نماز جمعه اقامه شود. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، استانبول.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی درباره تخریب مسجد وقفی هفتدر در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت وقتی امکان تثبیت و حفظ مسجد در طرح نوسازی وجود دارد، تخریب مسجد از نظر شرع و قانون مجاز نیست. آقای احمدزاده با تشریح و چگونگی تخریب این مسجد در گفتگوی اختصاصی به خبر رادیو گفت
طبق طرح اونها خیابانی است با عرض 50 متر دور حرم مطهر رو دور میزنه، در قسمتی با محل مسجد هفتر تلاقی پیدا میکنه و در واقع این مسجد مزاحم اجرای اون خیابان بوده. لکن شورای عالی شهرسازی این طرح رو متوقف میکنه و میگه نبایستی اجرا بشه و مشاور جدیدی رو تعیین میکنن. مشاور جدید، ما اطلاع نداشتیم از اینکه مشاور جدید اصلاحاتی مد نظرش هست که طبق اون اصلاحات عرض معبد سفر تغییراتی پیدا میکنه و بر اساس اون این مسجد امکان تثبیت و باقی ماندنش وجود داشته. شهرداری منطقه سامن هم نظر مشاور رو از ما کتمان میکنه و در واقع به ما اعلام میکنه به عنوان مجری طرح که طرح حاکم همین طرح در واقع اجرای شهرستان 50 متری هست و بر اساس اون توافقاتی انجام میشه و مقرر میشه که این مسجد در اختیار مجری طرح قرار بگیره. همزمان با همین توافقات از ناحیه مشاور نامه‌ای به دست ما رسید که طبق نظر ما این مسجد میتواند باقی بماند و ضرورتی برای تخریبش نیست. بلافاصله ما به نماینده شهرداری اعلام کردیم که هر گونه اقدام اجرایی نسبت به این مسجد جدا خودداری بکنن، چون مشاور چون این نظری داده، طبق نظر مشاور تخریب میشه خلاف شهر و خلاف قانون. متاسفانه با استناد به همون توافق اولیه شهرداری اقدام میکنه به تخریب این مسجد با این استدلال که خب نظر مشاور هنوز جایی تصویب نشده است و به اصطلاح برای ما الزام اجرایی نداره. اما علی حال موضوع دقت‌های حقوقی داره که ما به دستگاه قضایی درخواست کردیم، گزارشی به رئیس کل محترم دادگستری تنظیم کردیم که بررسی بفرمان و اگر واقعا نظر مشاور جدید الزام آور هست و بایستی تبعیت بکنن، قطعا تخریب مسجد خلاف شرع و خلاف قانون هست و بایستی اعاده به وضع سابق بشود. البته شهرداری هم یک مکتوبه‌ای رو نوشته و تعهد کرده که اگر طبق نظر مشاور تر مرجع صلاح تاییدش بکنن، خودم رو متعهد می‌دانم که مسجد رو عیناً در محل سابق بازسازی و تحویل اداره اوقاف بدم.
نسخه خطی که منشآت خواجه اختیار گنابادی با حضور رئیس دانشگاه فردوسی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی و جمعی از علاقمندان به فرهنگ و تاریخ رونمایی شد. آقای محمود طغرایی، مدیر دفتر ثبت آثار تاریخ فرهنگی خراسان رضوی، با اشاره به نسخه خطی که منشآت خواجه اختیار گنابادی افسود، این نسخه با وضعیت مطلوب و خوبی در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری شده که اکنون وظیفه نگهداری از آن بر عهده ما و موزه این دانشگاه خواهد بود. آقای ابوالفضل مکرمی فر، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هم در این مراسم گفت طی 2 سال گذشته ثبت ملی 750 اثر از خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته و پرونده آنها تکمیل شده است که به نوبت در فهرست آثار ملی قرار می گیرند. او افسود طی این 2 سال ثبت 151 اثر از خراسان رضوی در فهرست آثار ملی ایران به استان ابلاغ شده که 95 مورد از آثار ثبتی ابلاغ شده مربوط به تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی بوده است.
72 دوره نمایشگاه کتاب فرانکفورت به صورت برخط شروع به کار کرد. این دوره از نمایشگاه کتاب فرانکفورت امسال به علت شیوع ویروس کرونا با حدود 260 ساعت سخنرانی، سمینار و برنامه کتابخوانی به صورت برخط برگزار می شود. نمایشگاه کتاب فرانکفورت به عنوان بزرگترین نمایشگاه صنعت نشر جهان شناخته می شود.
کتاب هانا قهرمان ما اثر علی اصغر سیدآبادی وارد مدارس کراسی شد. این کتاب که برای آموزش کودکان در مقابل با ویروس کرونا تألیف شده است، اوایل امسال در کراسی به زبان کراتی ترجمه و منتشر و برای مطالعه به مدارس ابتدایی کراسی معرفی شد. کتاب هانا قهرمان ما تاکنون به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، ترکی، عربی، کردی، اسپانیایی و لهستانی ترجمه شده است. علی اصغر سیدآبادی، مروج کتابخوانی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان ایرانی است و ایده پردازی و طراحی رویدادهای ترویج کتابخوانی مثل نثر کتاب از جمله فعالیت‌های اوست.
فهرست نامزدهای 74مین دوره جوایز تونی برای برترین‌های تئاتر جهان اعلام شد. فهرست نامزدهای 74مین دوره جوایز تونی دیروز از سوی جیمز مونرو ایگلهارت، هنرپیشه سرشناس تئاتر در آمریکا اعلام شد. نمایش موزیکال قرص دندانه‌دار کوچک با 15 نامزدی در شاخه‌های مختلف صدرنشین نامزدی‌های این دوره از جوایز تونی شد و پس از آن مولن روژ و بازی برده به ترتیب با 14 و 12 نامزدی در ردیف دوم و سوم جای گرفتند. امسال با توجه به تعطیلی اجراهای برادوی به دلیل شیوع کرونا در مقایسه با 34 نمایش سال گذشته، تنها 18 نمایش واجد شرایط نامزدی برای جوایز تونی شناخته شدند. 74مین دوره اهدای جوایز تونی که معادل اسکار دنیای تئاتر است قرار بود 17 ژوئن 18 خرداد 99 به صورت حضوری در تالار موسیقی رادیو سیتی نیویورک برگزار شود، اما تعطیلی برادوی برگزاری این مراسم را غیر ممکن کرد. هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری مراسم اهدای این جوایز اعلام نشده، اما متولیان تونی امید دارند این مراسم را دسامبر یا ژانویه پیش رو به صورت مجازی برگزار کنند.
سه کتاب راه یافته به فهرست کوتاه جایزه بزرگ رمان آکادمی فرانسه در سال 2020 معرفی شدند. میراث نوشته میگل بونفوا، آزمایش بزرگ اثر اتین دومونتی و تاریخ نگاری پادشاهی از مانوئل رنوارد به فهرست نامزدهای نهایی این دوره از جایزه بزرگ رمان آکادمی فرانسه راه یافتند. برنده نهایی جایزه امسال 29 اکتبر برابر با 8 آبان ماه اعلام خواهد شد. جایزه بزرگ رمان آکادمی فرانسه یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جوایز ادبی در فرانسه است که از سال 1918 هر سال توسط فرهنگستان فرانسه به برنده اعطا می شود. سال گذشته لوران بینه با رمان تمدن‌ها این جایزه را از آن خود کرد.
خبرهای دنیای فرهیختگان،
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از ابطال مجوز 9 مدرسه غیر دولتی شهر تهران به علت دریافت شهریه بیش از نرخ مصوب و بازنگرداندن شهریه پارسال خبر داد. آقای فولادوند گفت
حدود 9 مدرسه رو رأی به ابطال مجوزشون دادیم و الان در مرحله تجدید نظره. اینها مال سال گذشته بودن و الان هم داریم بررسی میکنیم، پرونده های سال گذشته رو داریم بررسی میکنیم. هر مدرسه که شاکی داشته باشه ابتدا مکاتبه میکنیم، مکتوب درخواست میکنیم که وجوه مازاد رو برگردونن. در صورتی که این وجوه مازاد رو برنگردونن، پروندهشون در شورای نظارت استان مطرح میشه. مباحثی داشتیم که بخشی ازش تعهداتی بوده که انجام نگرفته، مثلا سرویس ما از اول فروردین ما دیگه تعطیل بوده. اسفند ما رو گفتیم چون اینها آماده بودن و تعطیلی‌های ما یه جا اعلام نشده بود، ما به تدریج تعطیل می‌کردیم، گفتیم که مطالبات پیمانکارا رو پرداخت کنن در اسفند ما. اما مدارسی که بخوان سهم فروردین و اردیبهشت دانش آموزان رو در حساب دانش آموزان اعمال نکنن، حساب امسال اونها با اونها هم برخورد میشه، از جمله کلاس‌های فوق برنامه و همچنین فعالیت‌های ورزشی و پولی که برای تغذیه دانش آموزان می‌گرفتند.
معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت استادان حق و تدریسی هم مانند اعضای هیئت علمی دانشگاه اینترنت رایگان دریافت می‌کنند. آقای صدیق گفت
از اهداف این طرح اینترنت رایگان یکیش این بود که به اساتید حق و تدریسی هم داده بشه و شامل این بشن و نظر خود آقای مهندس کهرومی وزیر محترم هم همین بود، اصلا تاکید ایشون رو این بود. یه سامانه داره بالا میاد در وزارت ارتباطات که اونجا اطلاعات میتونه بارگذاری بشه. ما هم از این ور داریم از دانشگاه ها لیست اعضای هیئت علمی حق و تدریسشون رو تهیه میکنیم و همینجور به مرور میفرستیم. ولی خب یه مقداری پیچیده و سخته، چون احصا کردن این اساتید یه مقداری دشواره در سطح کشور، ولی فکر میکنم که این به تدریج داره انجام میشه و جز برنامه هست. حالا زمان بندیش واقعیتش بستگی به اطلاعات داره که به ما برسه و ما منتقل کنیم. ما بلافاصله انتقال اطلاعات رو انجام میدیم و یک گزینه هم این بود که توی خود این سامانه‌هایی که بالا میاد در وزارت ارتباطات اونجا دانشگاه‌ها بتونن اطلاعات اعضای هیئت علمی حق تدریس شون رو هم وارد کنند. ما خوشبختانه وزارت ارتباطات خیلی سریع بحث اینترنت و اساتید رو انجام داد، یعنی در یک مدت کوتاه قابل قبولی الان فکر کنم تعداد بسیار زیادی از اعضای تیم رو زیر پوشش قرار گرفتن و اگر تعدادی هم جا افتاده باشن انشاءالله تکمیل میشه.
مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت از امروز 25 مهر 99 ثبت نام نو دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای آغاز شد و تا دوشنبه 28 مهر ادامه دارد. آقای هادی ناطقی افزود از صبح امروز ثبت نام نو دانشجویان مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه‌ای به صورت مجازی آغاز و به حدود 80,000 پذیرفته شده این مقطع پیامک داده شد. به گفته او ثبت نام حدود 20,000 پذیرفته شده مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز از 28 مهر آغاز می شود.
دکتر باقرپور اردکانی سفیر ایران در اتریش و اسلواکی با رئیس رادیو و تلویزیون دولتی و همچنین رئیس خبرگزاری تسر اسلواکی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بررسی شیوه های همکاری بین نهادهای مربوط دو طرف بررسی و توافق شد.
دوره تربیت معلم طرح دانشجو متدبر قرآن کریم هفته آینده در قم برگزار می شود. مدیر ترویج معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور گفت هفته گذشته آزمون عملی و علمی این دوره در 5 استان برگزار شد و 52 نفر برای دوره تربیت معلم برگزیده شدند. خانم سلما آرام افزود:
اداره ترویج معاونت ترویج و توسعه سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور به منظور افزایش میزان معرفت قرآنی دانشجویان و گسترش فرهنگ تدبر در قرآن و فهم بیشتر آیات قرآن در بین دانشجویان و شناسایی دانشجویان علاقمند به حوزه تدبر و حمایت از اونها، طرح دانشجو متدبر قرآن کریم رو در سال 98 استارت داده، شروع کرده در چند استان که 3 سطح از این دوره انجام شده. استان‌های چهارمحال و اختیاری، قزوین، زنجان، همدان و استان مرکزی شهرستان عراق و در حال حاضر از مجموع شرکت کنندگان در این سطوح 52 نفر از دانشجویان این استان‌ها به سطح تربیت مربی تدبر در قرآن راه پیدا کردند که هفته گذشته آزمون مصاحبه عملی و علمی این تعداد انجام شده و به امید خدا برای هفته آینده انشاءالله سطح تربیت مربی این دانشجویان توسط مؤسسه تدبر در کلام وحی استاد صبوحی در قم و با همکاری سازمان قرآنی دانشگاهیان انشاءالله انجام خواهد شد و بعد از این همین دانشجویان انشاءالله میتونن به عنوان مربی تدبر در قرآن در سطح دانشگاه و جامعه فعالیت بکنن.
از سراسر گیتی
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از اقدامات این وزارتخانه برای شناسایی کلاس اولی های بازمانده از تحصیل خبر داد.
جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو برای بررسی راهکارهای ساماندهی بازار خودرو با حضور وزرای صنعت و تعاون و همچنین معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت 265 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته، مجموع جانباختگان این بیماری به 29870 نفر رسید.
متخصصان درباره افزایش تنش‌های چشمی در شرایط شیوع کرونا به علت استفاده مداوم دانش آموزان و دانشجویان از صفحات دیجیتال هشدار دادند.
معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت نخستین بار در کشور برای تامین برق روستاها از پنل‌های فوتوولتاییک 2500 واتی خورشیدی در استان استفاده شد.
سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد همه مأموریت‌های این سازمان در بنادر بدون وقفه در جریان است.
آقای برکاتی مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت 10% کودکان دچار اختلالات تکاملی نیاز به دریافت خدمات تخصصی دارند.
رئیس انجمن تغذیه ایران با هشدار درباره ضایعات و هدر رفت غذایی در کشور گفت سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می رود 2.7% است.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در گزارشی از ادامه وضع متشنج و درگیری های نظامی در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ خبر داد.
مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر قوانین و حقوق بین الملل شهرک‌سازی، حقوق بین الملل شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی خواند.
اسیران آزاد شده یمنی با احساس افتخار و غرور با حضور گسترده رفران و جمعیت مردمی وارد فرودگاه صنعا شدند.
17 کشور اروپایی در وضع قرمز کرونایی هستند.
عراق قراردادش با ترکیه برای توسعه یک میدان گازی را لغو کرد.
سازمان هواشناسی برای امشب تا 5 روز آینده جوی آرام در اکثر مناطق کشور به همراه افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی پیش بینی کرد. آقای نقشین کارشناس هواشناسی گزارش می‌دهد.
در 5 روز آینده در سطح کشورمون جوی پایدار خواهیم داشت. آسمانی صاف برای بیشتر مناطق کشور پیش بینی شده که روی شهرهای صنعتی و پرجمعیت به ویژه تهران و کرج میتونه همراه با غبار محلی بشه. باید بگم که سکون نسبی جو، پایداری هوا موجب افزایش غلظت آلاینده‌ها و سبب کاهش کیفیت هوا خواهد شد که توصیه میکنیم که خودداری بشه از تردد غیر ضروری در سطح شهرها به ویژه برای کودکان، افراد مسن و بیماران تنفسی و قلبی. ضمناً در 3 روز آینده برای نقاطی از سیستان و بلوچستان و هرمزگان و شرق استان کرمان هم افزایش سرعت وزش باد خواهیم داشت که میتونه سبب خیزش گرد و خاک در مناطق مستعد بشه. بیشینه دمای امروز و فردا و فردا و پس فردا در تهران 23 درجه خواهد شد.
هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 4:49 خواهد بود. شب بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
با تشکر از همکارانمون در واحد خبر که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان مطلع ساختند. اینجا رادیو فرهنگ.
همه میپرسن چیست در زمزمه مبهم آب، چیست در همهمه دلکش برگ، چیست بازی آن ابر سپید روی این آبی آرام بلند، که تو را میبرد این گونه به جرفای خیال. توبه این جام تهی را تو بنوش.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.